بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره نساء، آیه 89 الی 90، 17 مرداد 1403، مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تا شروع بکنیم من یه جمله معترضه بگم. قلت و کثرت جمعیت در روز شروع و روز پایان تفسیری در معنای عوامل توفیق و سرنوشت داره. مکرر گفتیم علتی که انسان کارهای نیمه کار جامانده زیاد داره نسبت به کارهایی که به انجام رسونده و با توفیق تمامش کرده، کلمه ایست به نام اراده، خواستن. اما بعضی وقتا این کلمه خیلی مجمل و بی تفسیر در ذهن ما نقش داره. فرایند شکلگیری، حد و حدود، اندازه، حقیقت بر ما روشن نیست. هر تمایلی اراده نیست. اراده اگر به معنای خواستن، به معنای تام و تمام باشه و معنای توانستن ازش متولد بشه و توفیق و موفقیت در سایش رقم بخوره، یک تمایل نیست. توضیح دادیم امروز تو جلسه‌ای به مناسبتی خدمت عزیزان، معنای دیدن به معنای اول و بعد متفاوت دیدن به معنای نگاه دوم، در نگاه اول نه بعد از نگاه اول، باز دوباره زیبا و مورد پسند دیدن و نگاه حسن، نظر عقلی، نگاه سوم. حالا یه بار میبینی انسان است، با موجودات دیگه فرق داره. نگاه دوم میبینی، میگه انسان خاصیه، توجه و دقت بیشتر میره. نگاه سوم، در نگاه دوم او رو زیبا میبینی، زمینه علاقه شکل میگیره. نگاه چهارم، او رو زیباتر از زیبایانی که تا حالا دیدی میبینی. این میشه شوق، هنوز اراده نشده. نگاه چهارم، موانع وصول رو نگاه میکنی و هزینه وصول و هزینه و موانع رو هر دو میبینی و بعد او رو ارزشمند میبینی نسبت به این هزینه. این نگاه چهارم. پنجمه، تصمیم میگیری. نگاه پنجم، ششم، هرچی میخواید بگید، اراده شکل میگیره. باز میگن حرکت به نحو مطلوب شروع میکنه، ناخودآگاه اعضا و جواره وجود حرکت میکنه به سوی اون مطلوبی که میخواد. میگن یه چیز باقی مونده و اون چیه؟ میگن به اینجا اما شوق، عشق، علاقه، اراده، تعبیرات مختلفی میگن. حقیقت قلبیش عشق، حقیقت نفسانیش اراده است، حقیقت عقلی پسند تام و تحسین تمامه. های اسمای مختلفی میذارن. میگن باز یه چیز باقی مونده. مثال زدیم، گفتیم عشق، عشق پایدار، استمرار در عشق میخواد. یعنی چی؟ گفت عاشق به معشوقش میرسه، اما آدمایی که عشقیان هیچ وقت به هیچ یک از اهدافشون نمیرسن. دمدمی ها چون استقامت ندارن. یعنی اراده تمام یعنی استقامت. بعد نشانه میگن. نشانه اون اراده تمام چیه؟ همینه میگن. میگن فاصله بین مجالس فرد و سرد نکن. یه مثالی زدم برای عزیزان. خاطر ما هست اون زمانی که اون دوره‌ای که ما دنبال حالا بعضی از اساتید بودیم، فرقمون با بغل دستی ها این بود. اونا اگه می اومدن استفاده می کردن، ما روز شماری میکردیم تا اون جلسه بیاد و بریم. آهنگ حضور که میگم معنای استقامت در اراده سابقه، یعنی همین، یعنی 5 روز، 5 هفته، 1 ماه، به هر دلیلی، خب اربعین بوده، عاشورا بوده، محرم بوده، کلاس تفسیر تعطیل شده، برنامه تعطیل شده. آهنگ حضور در جلسه های اول که معنای دوام بر اراده است، استقامت بر اراده است، بس کلن یادشون میره. اینا بدونن کارهای ناتمامشون بالای 99% خواهد بود در طول عمرشون. اصلا جنس اراده تو وجودشون نیست، ارادهشون در همون عالم محسوساته که محرک مستمر داره، احساساتشون تحریک استمراری و مستمر از خارج دارن، در حد همون اکل و شرب باقی میمونن، بالاتر نمیرن، بالاتر سیر نخواهند کرد. اما اونایی که نه، میبینید بین این 2 ماه تا این 2 ماه هیچی نبوده، اما شوق تو این آدم مستقر مونده، اراده تو این آدم سفت و سخت باقی مونده، استقامت هنوز قیام داره، هنوز یک جوشش داره، هنوز یک ایستادگی و یک صلابتی در وجودش هست. آدمایی که زود سرد میشن و زود گرم میشن، از اینها کارهای بزرگ توقع نداشته باشید، امکان نداره بتونن انجام. نشونه شکیش همینه، حضور پرشور در روزهایی که عموماً انسان‌ها نیستن و حضور ندارن و شور ندارن، حضور به موقع، منظم، انتظار معنای استقامت در اراده است. من منتظرم، نشده نشده. تا زمانی که درگیری گرم باشی هنر نیست، مهم اینه که این گرما رو در زمانی که درگیری هم نداری، مسئله‌ای هم تو میدون نداری، تو وجود تو بمونه. اینا معنای توفیق و رسیدنه. طولانیش نکنم، فقط خواستم اشاره‌ای بکنم. غالبا اینها رو خدا رحمت کنه از تو ایت الله رعوف، ما روز بعد از حالا عروسیمون که حالا عروسی بود دیگه، یا شب عروسی بود، میلاد امام حسن عسکری بود، سال تحصیلی هم بود، خب دیگه آدم میدونه شبش چی میشه. خود آقای رؤوفی هم شب تالار دعوت بود، اون موقعی که ایشون رفت، خب تا مجلس تموم میشه اینا میرن دیگه. این فردا صبح اومد سر کلاس، من قبل از استاد سر کلاس بودم، یه نگاهی به ما کرد، خدا رحمت کنه، گفت ماشاءالله ماشاءالله ماش، 3-4 بار گفت. بگم همینه. خب ایشون ساعت 9-10 تالار تموم شد، 10-10 و نیم دیگه رفت، ما تا تالار جمع شد بود، نمیدونم این عروس برون و ماشین و تالار و خونه و بیا و شست شب خواب نداره نموش. حضور توی این موقع ها معنای بقای بر اراده است، تعطیل نشدن به هیچ وجه. معنای این نیست که یه روز از دست میره، مهم اینه که تو سست شدی، و اگر کسی سستی درش راه پیدا کرد، این داستان ادامه داره. کسی با یک جلسه غیبت از چیزی نمیفته، اما افتادن در این جلسات معنا داره، تفسیر داره، معنای سستی و عدم استقامته، معنای دمدمی بودنه، معنای شک نگرفتن اراده تمامه. لذا این کار ناتمام خواهد موند، حتما این کار ناتمام خواهد. خدا انشاءالله به همه توفیق بده. خستگی ها، ناامیدی ها، همه اینها نشونه اینه که اون شوق تمام، اون اراده که علامت تمامیتش استقامت، یعنی استمرار اراده، نشونه شه که همین روزاست، همین شباست، همین ساعتاست، اینی نیستن. اقل و قلیل جماعت در این مجالس حضور داره و اینا غالبا میرسن، اگه نگیم همه، چون عوامل دیگه بالاخره، امور غیبی هم بالاخره آثاری داره دیگه، اگه این استقامت باشه رسیده. و ان لیس للانسان الا ما سعا، سعا اون جنبشه، اون جهشه، اون تلاش شبیه جهش به سوی مقصوده. آن کجا داریم؟ فعداهی حیتون یسعا، یادتون هست؟ عصا رو انداخت، دیدی مار جستن داره، می جهه. این جهش به معنای شتاب و آمادگی حرکت، عدم کسالت در نقطه شروع، یعنی زنده بودن. و ان لیس للانسان بگید الا ما سعا. خدا ان شاء الله که به همه توفیق بده. نکته‌ای گفتیم، باید رصد کرد این نقطه رو، این نقطه رو باید بیدار کرد. همه شدن ها تو این نقطه است و همه نشدن ها تو این نقطه است. بعد شروع میکنی از بیرون دلیل آوردن، آخه اینجوری بود، هوا گرم بود، سرم درد میکرد، مامانم اومد، بابام رفت، اینا همش بهانه است. مهم اینه که این جوشش نبود، فقط هم هیچ چیز دیگه نیست. و لیس للانسان الا ما سعا، فقط و فقط، تنها و تنها عامل بهره برداری وجود سعی، استقامت، جهش، جوشش در نقطه حرکت اول. آروم آروم گرم شدن، سنگم گرم میشه. کدوم موجودی است که آروم آروم نمیدونم ماساژش بدی و آفتاب بهش بخوره و همه چی آماده باشه؟ خونم شده اسم محیی بخونی، خب معلومه قم به اذن الله، مردم زنده میشه. باید زنده باشه، اون زندگی معنای اراده است. بفرمایید آیه رو تلاوت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
ترجمه بفهم.
آنان دوست دارند همان گونه که خود کافر شده اند شما هم کافر شوید، تا با هم برابر و یکسان باشید. بنابراین از آنان دوستانی انتخاب نکنید تا آنکه در راه خدا هجرت کنند. پس اگر روی برتافتند، آنان را هر کجا یافتید بگیرید و بکشید و از آنان یار و یاوری نگیرید.
تجزیه و ترکیب هم میکنید؟ آماده ای؟ بفهم.
عبارت ودو لو تکفرون یعنی آنان دوست دارند. ودو یعنی فعل ماضیه، وده به معنای دوستی و محبته، لو تکفرون فعل مضارع است. کما کفرو فتکونون سوا، کما اسمیه که به معنای مثل، و کفرو فعل ماضی، فتکونون فا عاطفه است، تکونونه هم فعل مضاره، سوا هم خبر کان است و به این معناست که همان گونه که خود کافر شده اند شما هم کافر شوید تا با هم برابر و یکسان باشید. عبارت بعدی فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله. فا اینجا دوتا نقش براش در نظر گرفتن، یه دونه فا سببیت گرفتن، یه دونه فا فصیحه. فا فصیحه به معنی اینه که بر سر جواب شرطی میاد که جمله شرطش حذف شده. لا تتخذوا فعل مضارع، منهم جار و مجرور اولیاء مفعول به دوم حتی حرف غایت یعنی انتهای یک امر رو معلوم میکنه. یهاجرو فعل مضارع فی سبیل متعلق به یهاجرو و الله هم مضاف الیه. فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. فا حرف عطف، ان حرف شرط، تولوا فعل مضارع، فا اینجا در جواب شرط، خذوهم فعل امر، واو حرف عطف، اقتلوهم فعل امر، حیث ظرف مکان و وجدتمو هم فعل مضارع. و عبارت آخر هم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، واو حرف عطف، لا تتخذوا فعل مضارع و منهم مفعول به دوم، ولیان مفعول به اول، واو حرف عطف، لا نصیرن هم معطوف بر ولیانه و معنای اینه که وزانان یار و یاوری نگیرید.
و دولو تکفرون، یه بار دیگه ترجمه کنیم، اینا شدیدن دوست دارن، محبت دارن، غد شدت علاقه یا محبت عملی، دوبار معنا کرد. مودت دوستی توأم با هزینه کردن، خرج کردن، یا محبت خالص، یا محبتی که به عمل کشیده میشه، یا محبت شدید، یا همه اینها در طول هم. اینا شدیداً دوست دارن، دنبال هم میکنن، هزینه هم میکنن. لو تکفرون، که شما کافر شید، یعنی در مسیر سلب ایمان شما هزینه میکنن، دنبال میکنن. کما کفرو، همونطوری که خودشون کافر شدن، حالا یا برنامه دارن، ودشون بر اساس یک عقبه برنامه ریزیه، هرچی هست، اینا اینجوری هن. فتکونون سواعن، تا شماها مثل اونها بشید. حالا این فتکونون سواعن به چه معنا؟ یعنی به همون مرتبه یه حبوط کفرشون میخوان، به همون حد شما کفر. یعنی راضی نمیشن تا به همون درجه کفر شما رو برسونن. به صرف این که تو پیغمبر شک بکنید، نه، به این اکتفا نمیکنن. به صرف این که با مؤمنین یه خود زاویه پیدا کنید، نه، به این اکتفا نمیکنن. و دول او تکفرون کما کفرو فتکنون سوا، سه چهار کلمه کنار هم ببینید، دوست دارن، دنبال میکنن، هزینه میکنن، برنامه دارن شما رو کافر بسازن، همون طوری که خودشون کافر شدید، تا حدی که مثل هم بشید. یعنی تا اون روزی که به حد کفر اونها نرسونن شما رو، هزینه میکنن، دنبال میکنن، مودت قلبی دارن. حالا که اینجوریان فلافا ترتب شد این جمله، حالا که اینجوریان فلا تتخذوا منهم اولیا، با اینها ارتباط، دوستی، رابطه، سر، ولیجه، حرفای سری، هیچی باشون نداشته باشید، با اینها ارتباط برقرار نکن. فلا تتخذوا منهم اولیا، با اینها انجام، حتی یهاجرو، مگر اینکه نمیگه ایمان بیارن، هجرت کنن، یعنی همراهی کنن، از مکفار بکنن، از بلاد کفر خودشونو جدا کنن، به شما بپیوندن، بیان تو سرزمین ایمان، تو مدینه، تو اون حاکمیت اسلامی، حکومت اسلامی، تحت قواعد منضبط اسلامی، امر و نهی، اقامه صلات در پنج وقت، صیام در رمضان، حج در ایام حج، پرداخت زکات، همراهی با رسول، جهاد با اعدا، بیان به این سو شهروند اسلامی بشن. زیست اسلامی، هجرت نه اقرار. دوستی نکنید تا این کارو بکنید. حتی یهاجرو فی سبیل الله. پس دوستی نکنید مگر اینکه هجرت کنن. حالا اگه هجرت نکردن، یعنی اینا نفوذی‌هایی بودن، چون تو جامعه مؤمنین منافقینن دیگه، میخوان جاسوسی کنن و برای کفار کار کنن. فین تولوا فخذوهم، بگیرید اینا رو، وقتلوهم حيث وجدتموهم. اینا هم کسانی هستن که سماعون لهم، اینا جاسوسن، اینا اخبارتون رو میبرن، اگر دست بر نمیدارن اینا رو بگیرید. و وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا یعنی بی امان، هر جا پیداشون کردید اینا محدور و دمن دیگه، گوشه ای کناری هر جا هر مسلمانی پیدا کرد، کسانی که سر باز زدن بعد از بودن در جامعه دینی، داریم الانم کسی میاد توی نظام سازمان نظامی اگه اصلا جزء پیمانشه قطع رابطه کنه به شبکه دشمن ربطش پیدا بشه، هر جا پیداش کنن میزننش، چون اطلاعات میره، چون امنیت میره، چون حفره در جامعه دینی ایجاد میشه و مسائل دیگه. فقتلوهم حیث وجدتموهم، وقتلوهم هر جا پیداش کردید، ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، یعنی در مسیر کشتنشون هم نه کمک دیگران، نه شفاعت دیگران، نه هیچ چی رو قبول نکن، اینا محدور الدمن، بی برو برگرد. ربط با آیه قبل من بگم تا ببینم عزیزان چی میگم، این کلیتش. چند تا سوال لابلاش پیش میاد که الان سوالا رو مطرح میکنم. اولا ربط با آیه قبل چی بود؟ اینو ما دیگه بگیم. آیه قبل خطاب به مؤمنینه، میگه چرا در مورد منافقین دچار دو دستگی شدید؟ ما لکم فی المنافقین فئتین، چرا تو جریان منافقین شما دچار دو دستگی شدید؟ اینا منافقن دیگه. والله هر کس همون به ما کسبو، خدا اینها رو وارانه کرده به خاطر کارهایی که پشت پرده کردن، الان داره آشکار میشه. یعنی اگه پشت پرده ای دارن که شما خبر ازش ندارین. اتوریدون ان تهدو من اضل الله، چرا برای اینا دلسوزی میکنید؟ چرا در مورد اینا ترحم میکنید؟ میخواید رحم کنید، هدایت کنید به کسی که خدا بهش رحم نکرده و هدایتش نکرده؟ یعنی از خدا بخشنده تر شد این آیه قبلی بود. و من یذلل الله، اگر کسی در نگاه نظام الهی و دستگاه الهی به گمراهی گرفتار بشه، کسی دیگه نمیتونه هدایت کنه. کسی که خدا گمراهش کرده کسی نمیتونه هدایتش کنه. این آیه بعدش میاد میگه حالا که اینجوریه بدونید اینا اینجوریان هستن، شما میخواین اینا رو مؤمن کنید، اینا میخواین شما رو کافر کنن. اتوریدون ان تهدو، شما میخواین کساری رو هدایت کنید که اینا ود دارن که شما رو کافر کنن. معلوم میشه کسانی میتونن محل هدایت الهی قرار بگیرن که به این درجه از نفاق نرسیده باشن، که اینا برنامه‌ریزی دارن، علامت شمینه میشینن زیراب زنی میکنن، بد میگن از انقلاب، بد میگن از رهبر، بد میگن از جریان حق، بد میگن از افرادش، بد میگن هی ناخونک میزنن، ما ضعیفیم فلان، تمایلات چرک درونیشون رو میخوان به شما منتقل کنن. او تکفرون کما کفرو، میگه شما میخوای اینا رو هدایت کن، ربط با آیه قبل روشنه دیگه، توضیح نمیخواد. این فتکونون از سواعن یعنی چی؟ این یک عادت ویژست در این طایفه یا یک آیت عادت عامه در انسانه که دوست داره همه رو مثل خودش کن؟ یا برزخی بین امره اینه؟ کدومه؟ این چیه؟ فتکونون از سواعن، ببینید چی گفتن، یه سواله. ببینید ودو لو تکفرون کما کفرو کل حزبین به ما لدهیم فرهون، انسان مبلغ فرهنگ خودشه، اینو میخواد بگه، یعنی عامه. یا این که نه، اینا یه برنامه‌ریزی ویژه خاص دارن، اصلا برنامه کافرسازی و انحراف در حد اعلا رو برنامه‌ریزی دارن. این چیه؟ ببینید نکته دوم، فلا تتخذوا منهم اولیا، اینم تقریبا معنا روشن، این نکته ای دارید، هجرت کنن پیوستن، هجرت پیوستن به شما معیار قبولیه ها، و الا منافقن. اگر به شما نپیوستن و در جمعیت شما قرار نگرفتن، همراه شما نشدن و به مرکز ایمان، حالا اون مدینه شهر پیغمبر، حالا به تعبیر بعضی پادگان اسلامی محل استقرار، اگه هجرت نکردن به مدینه همه باید بیان، اگه نگه اینا مؤمن نیستن، هجرت نکردن. هجرت مقدمه جهاده، یعنی پیوستن به لشکر ایمان تا اگر روزی قرار دفاع کنن، روزی قرار حمله کنن، حمله کنن. حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم، اگر پشت کردن، سرباز زدن، ابا کردن، بگیرید و بکشید. اخذ و قتل. چرا دوتا رو گفت؟ وقت طلوع هم میگفت دیگه، و اخذ چه معنایی داره؟ روشنه؟ حیث وجدتموهم، هر جا پیداشون کردید، یعنی در هیچ نقطه امن ندارن. حالا حیث وجدتموهم اشاره به چیه؟ یعنی حتی در حرم پیغمبر و حرم خدا، چون حرم امن الهی میدونید که کسی جنایتی بکنه بره تو اون حرم دیگه نباید کاریش داشته باشن، آزاده در حرم الهیه، مگر اینکه از حرم بیاد بیرون. این حیث وجدتموهم یعنی چی؟ همه جا حتی حرم الهی اونجاست، چون در حرم الهی هم میدونین چند نفر امنیت ندارن. مثل یک کسی که در خود حرم مرتکب جنایت شد، یک. دو، کسی که جنایتی انجام داده که حرمت حرم شکسته دیگه، تو حرم جنایت انجام داده باید سخت بهش بگیرن، نه اگه تو حرم میگیرنش، اگه بیرون حرم جنایت انجام داده سخت میگیرن، راه آب و غذاشو میبندن که خودش بیاد بیرون، که بیرون بگیرنش. این حیث و وجه تو مناظر به کدوم بشه، کدومو میخواد بگه؟ اینم تمام. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. ولی و نصیر تفکیکی داره دقیق یا نه؟ یا یک چیز مترادفان هستن، یا اینکه در معنای مصداقی منظور ما لغتی معلومه، ولی و نصیر یه فرقی با هم دارن، یه فرق روشنی دارن. ولی هم ولا نصیرا این چیه معنا؟ گوش میدیم عزیزان بفهم.
این فتکونون از سواعن، این که شما رو مثل خودشون بکنن، گفتن هر مذهب باطلی میخواد که دیگران رو همراه خود.
پس صفت عام بعضی ها گرفتن، پس صفت خاصی نیست. اینا چون نفاقشون واقعیه و ذاتیه، شما میخواین هدایتش کنی، با حالی که نفاق به قلبشون رو سوخ کرده، و چون به قلبشون رو سوخ کرده باورشونه، وقتی باورشونه این باور رو به شما منتقل خواهند کرد. یعنی اگه از اینا دست بردارید، اینا دست شما دست بر نمی‌دارن. یعنی اگه شما بهشون رحم کنید و اینا رو مؤمن حساب کنید، اینا شما رو کافر حساب میکنن و شما رو گمراه حساب میکنن، دست به انحراف شما میزنن. یعنی جریانی که اگه باش کار نداشته باشید با شما کار داره. شاید بشه مفهوم گرفت که اگر منافق سست ایمانی باشه که در مسیر گمراهی جامعه قدم بر نمیداره، قلبش بیماره، نمیدونه چه کار باید بکنه، اما این کاره نیست. اگه اینجور مفهوم بگیرید به این مصداقی که گفتیم، عملا این یک درجه ای از نفاقه که واجب القتله، اما درجه پایین تر معلوم نیست واجب القتل باشه. روشنه؟ دیگه
بعدی که فرمودید راجع به این که حیث و وجد تموهم، اینو می فرمودند که رعایت حرمت حرم و مکه واجبه و قتال درش جایز نیست، ولی طبق آیاتی که در قرآن هست که می فرمودند که و حرمات القصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدى علیکم، و یا آیه ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین، این نشون میده که احترام و حرمت نگه داشتن حرم تا زمانیه که دشمن حرمت رو نگه داره. اگر که دشمن حرمت رو شکست،
حالا اینش کجا رو شکوندن؟
نه، اینا کافرین مکه بودن دیگه، کافرین مکه بودن که طور گفته منافقینی که از هجرت فی سبیل الله، یعنی قبول اسلام و توبه از کفر، سرباز دادن، محرود دمن، هرچند تو مکه باشه.
چرا؟ چون جنایتشون تو خود حرم
بود.
آفرین، همین نکتهش، همین. و الا اگر جنایتشون خارج مکه بود، نه، اگه جنایتشون خارج از مکه بود حرمت کعبه اونها رو میگرفت، چون نفاقشون رو در مکه آشکار کردن، یا ترک فرمان الهی رو در مکه مرتکب شدن. شنه اینا منافقن، نفاقشون رو نشون دادن، عملا خلاف امر پیغمبر دارن عمل میکنن، جنایت هم تو مکه انجام دادن، نزاع حرم امن الهی بر اونا هم نیست. این یک دیگه.
این فخذوهم وقتلوهم هم گفتن که نه اینکه مثلا اگر پیداشون کردید بکشیدشون، برید دنبالشون کنید، بگید مثلا گیرشون بیارید دستگیر کنید و حالا حکمشون هم که قتل. یعنی صرفا این نیست که اگه باهاشون مواجه شدیم اونا رو به قتل برسونید.
خوشب
یعنی بعد پیگیری کنید برای دستگیریشون و پیدا کردنشون.
یعنی اگه فاصله 150 متریه، خدا لعنت کنه هر مله رو، تیر اندازی من هم از هر مله ملعون بهتره، حتما باید بریم بگیرمش. مگه گرگم به هواست؟
لزومه یعنی پیشون رفتن و دستگیر کردنشون، یعنی به دنبالشون رفتن.
یعنی چی؟ کی میگه؟ بگید. آفرین آفرین. نه اینکه اگر دیدیشون دنبال کنی اینا رو پیدا کنی، یعنی فخذوهم، برید اینا رو دستگیر کنید، بگیر پیداشون کنید. پس اینجا فخذوهم یعنی برید پیداشون کنید. یه معنا دیگه اینه که نه، چون میگه فان تولوا، اگر پشت کردن، یعنی شاید باید اینا رو بگیرید و وادارشون کنید به هجرت. اگه سرباز زدن، شاید اخذ با قتل فاصلش این باشه که وقتی اینا رو بهشون رسیدید امر به هجرتشون کردید، اگه سرباز زدن بکشید. ولی سیاق آیه خیلی همراهی نمی کنه با این عبارتی که ما گفتیم، چون تولو قبلا گفت، یعنی فرض اینه که اینا پشت کردن و هجرت نکردن، حالا باید بگیرید فخذوهم، بس مقدمه تمهیدیه یه قتله، یعنی باید دنبالشون کنید و پیداشون کنید، اخذ کنید. شنه؟ معنای اینه. حیث وجدتموهم، هر جا. دیگه مطلب دیگه، ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. ولی و نصیر چی شد؟
یه مطلب راجع به هجرت رو، هجرت رو اینجا اصل جوادی دو تا معنا کردن، یه دونه هجرت صغرا، یه دونه هجرت کبرا. هجرت صغرا رو همون هجرت مکانی گرفتن، هجرت کبرا هم بر طبق آیه و رجز فهجر، این رو هجرت از گناهان گرفتن که اینها اگر که از گناهانشون، از اون نفاقشون هجرت کردند، اینها قابلیت ارتباط برقرار کردن داره.
یه خود مشکل خودت هم فهمیدی. خب رحمت الله علیه ذاتش بهتر. بعدی
عمود ولی و نصیر، چون چند جای دیگه هم تکرار داشتیم توی قرآن این دوتا عبارت کنار هم. فهمت فرق بین ولی و نصیر اینه که ولی کسیست که بدون درخواست به انسان کمک کند، اما نصیر مفهوم عام دارد. این احتمال نیز وجود دارد که ولی اشاره به سرپرستی است که به حکم ولایت و بدون درخواست حمایت و کمک می کند، اما نصیر فریادرسی است که بعد از تقاضای کمک به یاری انسان می شود.
من یه معنا میکنم، ببینید میپسندیدم. ولایت دوستی نصرت یاریه. فلا تتخذوا منهم، یعنی هیچ نوع رأفت و محبتی با اینها نداشته باشید و هیچ نوع کمک و همراهی هم با اینها نکنید، نه خارجن نه داخلن، یعنی هیچ رأفت و رحمتی رو بر اینها قبول نکنید، نه از خودتون نه از دیگران، هیچ گونه کمکی و یاری هم بر اینها روا ندارید، نه از خودتون نه از دیگران. چرا؟ چون اینا ود به تکفیر و کافرسازی شما دارن. چرا؟ چون ترک هجرت کردن. چرا؟ چون منافقن. اینا نفوذی هن، نفوذی یا خیانت های پی در پی کردن. و من یدلل الله فلن تجد له سبیلا، پرده از نفاقشون برداشته شده. ترحم به اینها نکنید، هیچ ولایت و دوستی و ترحمی در مورد اینها روا ندارید، نه از خودتون نه از دیگران قبول کنید. یا بگید معنا اینه فلا تتخذوا منهم، یعنی اخذ کردن و گرفتن. حالا اگه اخذ کردن بگیری یا معنا میکنی، یعنی هیچ ولایت و مهربانی و دوستی و ترحمی رو در مورد اینا نه از خودتون نه از دیگران روابط دارید، یا اینکه نه وقتی میگه از دیگران قبول نکنید یعنی به طریق اولا خودتونم من رحم نکن، هیچ ترحمی رو از دیگران در حق اینها قبول نکنید و هیچ گونه کمک رو هم قبول نکنید، یعنی به طریق اولا خودتونم نکن. این معنایست که به ذهن ما میرسه اگر عزیزان معیدی، منکری، ردی، قبولی چیزی دارن بگن.
و یه معنا دیگه هم گفتن که فکر نکنید که اونا دوست شما یا کمک کننده به شما هست.
فلا تتخذوا منهم، یعنی ناظر به زمان قبل از قتل اینجور بگیریم، یعنی فخذوهم وقتلوهم، حالا اگر نه نتونستی بگیری بکشیش، اقلن با اینها هیچ رابطه قلبی، ولایتی قلبی و نصرتی کمکی، نه هیچ همدلی و همکاری با اینها نداشته باشی، طرد کاملشون کن. ناظر به این که حتی اگر بعد از اینکه حکم قتلشون هم صادر شده امکان قتلشون ندارید، لااقل این کارو بکن. روشنی داریم چی عرض میکنم؟
عجبا معید همین عبارت دوم معنا کرده، میگه اونها رو دوست نگیرید، از اونها هم طلب نصرت نکنید.
یه مسئله دیگه قرآن کریم در مواجهه با منافقین دو نوع برخورد رو توصیه کرده. بعضی از آیات مثل همین آیه در مورد در بیان به پیامبر اکرم میفهمن که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، امر به جهاد و کشتن اینها میده. بعضی از آیات هم امر به موعظه و اعراض از اونها میده، مثل واعرض عنهم و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، امر به توصیه اعراض از اینها موعظه کردنشون میده. در وجه جمع بین این دو سری از آیات در مواجهه با منافقین، یه در گفتن که این آیاتی که در مقابل مجاهده و کشتن اینهاست در مورد منافقین مکه است و منافقین مدینه رو پیامبر دستور به روبرگردوندن و موعظه‌شون داده. بعضی هم گفتن که تبلیغ و انذار در صورتی مطرح که احتمال تأثیر وجود داشته باشه، اما منافقین مکه چنین بودن که نهی از منکر و امر معروف براشون اثری نداشت، برخلاف بعضی از منافقین مدینه که هرچند در باطن کافر بودن و قلبن به اسلام عقیده نداشتن و مسلمانان رو یاری نمی کردن، ولی ضد اونها هم به سلاح دست نمی بردن و تو رفتن به جبهه بهانه می تراشیدند و ظاهر مسلمانی خودشون رو حفظ می کردن و هیچ ارتباط باطنی، هیچ ارتباط پنهانی با کفار نداشتن، که در مورد اینها میفهمند که اولئک الذین یعلم الله فی ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلی.
چند جور معنا کردن، چون احکام منافقین 4-5 حکم داره. در بعضیش اینه که با اینا مدارا کن، به بعضی اینا که به اینا بی‌اعتنایی کن، به بعضی اینا که بر اینها بترسونشون، تهدیدشون کن که آیاتش گذشت. در بعضی از آیات میگه که به اینا سخت بگیر، مواجهه کن، تهدید سخت رفت و مواجهه. تو بعضیش میگه اینا رو بکش. چجور اینا رو جمع کنیم؟ بعضی به طبقات نفاق اشاره میکنن، بعضی میگن جریان نفاقه. اول گفت موعظه کن، بعد اینجوری شد، بعد اینا بدتر کردن، بعد مرحله مرحله مثل تدریجا حکم صادر میشه، تدریجا حکم رفته جلو. بعضی اینجور معنا میکنن، بعضی میگن بسته به شرایط داره، بعضی میگن ترکیبی از ایناست. ما تقریبا نظرمون این آخریه، ترکیبیه. تو بعضیش جریانیه، تو بعضیش شرایط دیگه نیست، بعضی درجه نفاق فرق میکنه. خب اینا هجرت کردن دیگه، کفر علنی رو آشکار نمیکنن، انقلت میکنن، تعلل میکنن، به امیرالمومنین اشکال میکنن، میگن پیغمبر رو ما قبول داریم. اینا منافقن و اصلا نفاق حقیقی که علامتش بغض امیرالمومنینه، بغض علی ابن ابی طالب، این علامت نفاق حقیقی. معنای واضح و واقع نفاق همین. این تا اینجا. اگر مطلبی دارید آیه بعدم بخونید که ما یه خورده بریم جلو. بفرمایید. نکنین نفاق معنای پنج تا معنا داره. حالا من تون بگم این دستبندی شما دستبندی قشنگی ولی خود عبارتاش باید درست شه. نکنید یک کسی هست منافقه، یعنی هنوز ایمانش ضعیفه، ایمانش واقعی نیست. یا ایها الذین آمنو آمنو قالو آمنا، بگو اونها قولو اسلمنا ولم یت ولم یت ولم یت خل الایمان فی قلوبکم. این یه جریانه. یعنی چی؟ نه اینکه جهلها، همراهی قلبی و عملی کامل نبوده، تسلیم کامل نیست. اینو بهش میگن ضعف ایمان، که همه ما مرتبه ای از مراتب نفاق به قول بعضی تومون است. این یه داستان. اما یه جا میره رد میشه که اینکه اصلا ایمان نداره، فقط داره ظاهر میاد. برای چی؟ برای اینکه اموالش رو حفظ کنه. لیحقنوا به دماءهم، برای اینکه خونش رو حفظ کنه، برای اینکه به منافعش برسه. ایمان نداره، سست. از اینجا میگه به بعد میگه نه، این نفاق جدیه، به گونه ای که اگر عامل خارجی نباشه نماز هم نمیخونه. اینجا دیگه حکم فرق میکنه. بعد میره جلوتر میگه نه، اصلا این کافر محضه، هیچ ایمانی نداره. نفاق دفاق در این معنا شدت کفره. کافر دو دست است. یه دست کافری که پیغمبر قبول نداره، یه دسته کافر است با پیغمبر کینه داره، از شدت کینه دنبال جنگیدن با مسلمینه. کافر حربیه. کافر حربی دو جوره، یه بار میاد مواجهه مستقیم میکنه، یه بار از شبکه نفوذ وارد کشور میشه، وارد جامعه اسلامی میشه. این بدترین نوع نفاق که باز خودش چند مدله. یه مدلش میاد یه گوشه میشینه اخبار میبره، یه بار نه میاد از تو قشنگتر نماز میخونه، اذان میگه، برای اینکه مناسب حاکمیت اسلامی رو تصرف کنه، حاکم بشه در جهان اسلام و جریان اسلام رو کلن منحرف کنه. روشنه؟ این داستانش تمام میشه. خب بفرمایید آیه بخونید، درست وقت خیلی دیر شد، یعنی 6-10 دقیقه بیشتر نمیتونیم بخونیم. بفرمایید.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
ترجمه کن.
مگر آنان که به گروهی که میان شما و ایشان پیمانی است بپیوندند، یا در حالی که سینه هایشان از جنگیدن با شما یا قوم خودشان به تنگ آمده باشد به نزد شما آیند، و اگر خدا میخواست قطعا آنان را بر شما مسلط میکرد، در آن صورت به طور یقین با شما میجنگیدند. پس اگر از شما کناره گرفتند و با شما به جنگ برنخواستند و پیشنهاد صلح و آشتی دادند، خدا در این صورت برای تجاوز به آنان راهی برای شما قرار نداده است.
خب ترجمه کردیم، تجزیه و ترکیب. میخواین تجزیه ترکیب نکنی که برسیم. خب الالذین داره استثناء میکنه از اینایی که هجرت نمیکنن، یک هجرت نمیکنن و به نوعی منافقن، اظهار کفر کردن. دو دسته استثناء. الالذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، یعنی یک پیوان و عهدی، یصلون الی قوم پیمان و عهدی بین شما، بین این و بین این فرد، یصلون الی قوم، اینها پیمان دارن، وصلی دارن، رابطه‌ای دارن که با قومی که اون قوم با شما میثاق و پیمان بسته، یعنی به نوعی با هم پیمانان شما رابطه دارن، جزء هم پیمانان شما هستن ولی منافقن. اینو حق ندارید بکشید. الا الذين يصلون، الا اون کسانی که صله و ارتباط دارن، مشرک معاهد میگن بهش، الا قوم بینکم، که بین شما و بین اون قوم یه میثاق و پیمانی هست. این یک، این از قتل خارجه، دیگه توضیح هم نداره، فقط یک کلمه هست. ببینید با اون لسان تند که گفت فقتلوهم حیث وجدتموهم، اگه یه عهدی، یه رفاقتی، یه لقمه‌ای با هم خوردید، یه روزی با هم دوست بودید، پیمانی بین شما بوده، یه عهدی بیداستن بستن با هم پیمانان شما، به واسطه ربط با هم پیمانانتون دست از کشتنشون برد. دو، الا او جاؤوکم، او جاؤوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم، اومدن پیش شما، نه دل دارن با شما بجنگن، نه کینه شما رو دارن، سینه‌شون تو سینه‌شون نمی گنجه، حسرت صدورهم، تو دلشون نمی گنجه با شما بجنگن، با شما کینه ای ندارن. او یقاتلو قومهم، از اون برم دل ندارن با فک و فامیلاشون بجنگن، برزخن، بی‌طرفن. اینم میگه مستثناست، اینم حق نداری بکشیش، یعنی تنگ سینه شون در جنگ با شما، یا یعنی که تنگ حسر از صبح بود قاتل و حسر از صدور هم، یعنی سینه شون تنگه، ایمان نمیتونن بیارن، چون ایمان ندارن دیگه نمیتونن با شما به جنگن، نه با اونا به جنگن، یعنی هم یه جور دیگه معنا میشه، یعنی جدا بخون. او جاؤوکم حسرت صدورهم، اومدن پیش شما ولی سینه‌شون تنگه، ایمان نمیتونن بیارن. خب ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، ولو شاء الله لسلطهم علیکم، اگر خدا میخواست اینو چی معنا کردید؟ بگید.
و اگر خدا میخواست قطعا آنها را بر شما مسلط میکرد.
یعنی چی؟ این معنای لطیفی میشه ازش درون، یعنی خدا نخواسته تو دل اینها سلطه، ولی سلطه چرا اینجا معنا میشه؟ اگر خدا میخواست دل اینا رو یه جوری میکرد که با شما بجنگن، پس یعنی حالا که خدا دلشون یه جوری نکرده که با شما بجنگن، با اینا نجنگید، یعنی این خداست که دلشون رو اینجوری کرده که با شما نمیخوان بجنگن، پس اینا با اونا فرق دارن. ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، با شما میجنگیدن. فإن اعتزلوکم، پس اگه کنار کشیدن، ولم یقاتلوکم، پس حالا که خدا نخواسته کنار کشیدن خودشونو، با شما قتال ندارن، و القوا علیک السلام، عملا به شما پیمان امنیت دادن، اطاعت، یعنی عملا از شما کنار گرفتن، نباش شدم و عملا اطاعت و تسلیم، گفتم ما با شما جنگی نداریم، ما تسلیمیم، ما تابع احکام حال عادی شما هست ولی ایمان نداریم. اینجور گفتن. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، پس قتل به اذن خداست، خدا هیچ راهی و سبیلی اذنی در مقابل اینها به شما نداد، اذن مال اون منافقین بود، قتل دل بخواهی نیست، قتل عربده کشی نفس نیست، نه خیر. حالا که اینها خدا دلشون اینجور کرده که با شما کینه ای ندارن و به شما القاء سلام کردن، اعلام امنیت کردن، اطاعت و تسلیم خودشون رو اعلام کردن، دیگه فما جعل الله، خدا هیچ سلطه‌ای، سبیلی و راهی برای تعرض شما نسبت به اینا قرار نداده. اگه مطلبی دارید بگید.
این حسرت صدورهم رو بعضی گفتن که قدرت مقابله با شما یا با اونها رو ندارن، حالا به معنای توانایی هم معنا کرد.
حسرت صدورهم دل جنگیدن با شما ندارن یا قدرت جنگیدن با شما رو ندارن، اینجور میفرمایید دیگه. بله دیگه، خب این باشه دیگه، سجده اون آخرین باشه برای فردا، همین مقدار باشه. اگه چیزی هم تو این آیه فردا تو ذهنتون بود بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.